أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إشراق خامس درباره دلائل شیخ اشراق بر اثبات مثل افلاطونی است و بیان اشکالاتیش که ملا صدرا در دلائل سگانه شیخ اشراق وارد بود. دلیل اول او که از کتاب مطارحات نقل میشه این است که آثار متعددی از انواع دنیوی، انواع جسمانی مثل نوع نباتی، نوع حیوانی و انسانی صادر میشه که این آثار و پیامدها رو نمیشه به قوای اونها نسبت داد، پس باید یه علت دیگری داشته باشد، علت عالی و عقلی باشد، چون جسم و صورت نوعی موجودات مادون مثل حیولا، نفس مثلا اون موجود، اینا نمیتونن این کار رو انجام بدن، پس حتما باید یک موجود عقلی وجود داشته باشه. بعد البته این مطلب رو هم ذکر میکنه که ممکنه بعضی این افعال رو به قوا نسبت بدن که قوای نباتی مثل قاضیه، نامیه، مولده، اینا همه اعراضن، چه بنابر نظر سم خودما، چه بنابر نظر متأخرین، وقتی قوا اعراض باشن حامل این قوا مثل ارواح بخاری و اعضا هم دائم و سیلان و تبدلن، مرتب محل در حال تغییر و تبدیل هست، قوا هم همینطور، بنابراین اینا نمیتونن عامل آثار باشن. علاوه بر اینکه قوا خوش‌شعوری ندارن تا بتونن منشأ آثاری بشن، موجودی مثل نبات هم نفس مجردی مدبره ندارد تا بخواد آثار و آثار نباتی رو به این نفس نسبت بدیم، برای اگر چنین نفسی میداشت زایع میشد، معطل میشد از کمال، بنابراین فاقد چنین از کنم نفس مجرده و مدبره ایست. و در نتیجه از کنم محضرتون میفرماید که پس باید عاقل فتن درک میکند، اثبات میکند که این افاعیل از قوهی که تصرف ندارد، ادراک ندارد، این افاعیل صادر نمیشود و باید از یه موجود مجردی صادر بشه. این دلیل اول که اینو این قسمت وجه اول جلسه قبل آمده بود، درسته؟ دلیل دومی که جناب مولا جناب شیخ اشراق بیان میکند این است که میفرماید اگر ما در انواعی که در این عالم طبیعت هستند تأملی داشته باشیم، میبینیم اینها مجرد اتفاق و تصادف تحقق پیدا نکردن، مثل برای اینکه اگر تحقق اینها تصادفی بود بعد از انسان غیر انسان، از فرز غیر فرز، از گندم غیر گندم صادر میشد. از اینکه اینها امور ثابتی هستند بر یک نهج و روش واحدی تحقق پیدا میکنن معلوم اتفاقی نیستن. خب حالا که اتفاق نیستن علت میخوان، علتشون چیه؟ علتشون بازی امر جوهر مجرد نوری قائم به نفس باشن. میگه خب چه اشکال داره اینا رو به مزاجشون نسبت بدیم، این آثار کثیره عجیبهی که دارن. میگه اینم واقعا به مزاج این موجودات نسبت داده نمیشه، این همه آثار عجیبهی که در پرهای طاووس هست علتش و سببش نمیتونه مزاج پری باشد که شعوری ندارد و این هر بی شعور منشأ رنگ‌های زیبایی بشه، پس حتما باید موجود مجرد عقلانی باشه که ما این آثار کثیره عجیبه رو به اون نسبت بدیم. می‌فرماید این دلیل هم دلیل اقناعی هست و ادعا رو نمیتونه اثبات کنه. دلیل سومی که ذکر می‌کنه مفتنی به قاعده امکان اشرف است که هر موقع ممکنه اخصی یافت شد حتما ممکنه اشرفی قبل از او وجود داره. و این خادر هم معلم اول ارسطو برای اولین بار ذکر کرده که یجمن یعتقد فی العوالی ما هو اکرم و اعلا. ولی بیانی که شیخ اشراف ولی اصطلاح ذکر می کند این است که در واقع عجایب ترتیبات و نسبی که در این عالم جسمانی واقع است و تحقق دارد، اینها یک موجود برتری و اشرفی خواهند داشت. که جناب ملا صاحب فرمود گرچه این دلیل اقرب الوجود ثلاثه هست، ولی شیخ اشراق این دلیل رو در نسب ترتیب، در عجایب ترتیبات جاری کرد، نه در ذوات. یعنی ذوات رو دیگه و جواهر رو نتونسته ثابت کنه که یک مثلا علت اشرف و اعلایی در عالم عقلی داشته باشه. بعد عباراتی نقل میکنه از شیخ اشراق تا این مطلب رو کاملا ثابت کنه، نشون بده، و بعد اشکالاتی که شیخ اشراق وارد میکنه. خب من از اول و ثانی عبارت رو میخونم چون بسیار کامل تنظیم نشده. اینجا از سریع عبارت رو بخونم، درست از الوجه ثانی دیگه. الوجه ثانی انکه اذا تعملت انواع الواقع فی هذا العالم وجدت غیر واقعت بمجرد الاتفاق. میگه وقتی تعمل کنی در انواعی که در این عالم حسی وقوع دارن و تحقق دارن، میابید که وقوع این انواع مادی و جسمانی و محسوس اتفاقی نیستن، علتی دارن. و الا اگر اتفاقی بودن، فاقد علت بودن، لما کانت الانواع محفوظتا عندنا، نبادی انواع نزد ما محفوظ بمانه. یعنی چی؟ یعنی و امکنن یحصل من الانسان غیر الانسان و من الفرس غیر الفرس و من البرده غیر البرد. این و امکنه عطف تفصیلی میفرمد، یعنی امکان باید داشته باشد که از انسان غیر انسان، از فرس غیر فرس، از گندم غیر گندم بروید، در حالی که این گندم از گندم بروید جوز جوز. ولی ایسه گذالک، یعنی این تو نیست که از انسان غیر انسان، از فرس غیر فرس تحقق پیدا کند. فل امور و ثابته الان نهج واحد، از امور اولا ثابت انسانی هست، ثباتشون به نهج روش واحدی. همیشه از انسان انسان تولید میشه، از فرس فرس. لا یفتنی علال اتفاق، خود اتفاقی نیستن. خب حالا چی نتیجه میخواد بگیره؟ میخواد بگیره حالا که علت دارن، در واقع این چی که الان در ادامه بحث کرده مطلیه این است که چون اینا نهج واحد و روش ثابتی دارن، حتما باید یه علت مجردی داشته باشن. ان قلت، چه اشکال داره ما این قضایا رو به مزاج موجودات نسبت بدیم؟ میگه اگر اینطور باشه، شما میتونید این از کنم پرهای زیبای طاووس رو همه رو به مزاج بیشو نسبت بدید؟ امکان نداره. ثم الالوان الكثيره العجيبه في رياش التواويس ليس سببها امزجه تلك الريشه. رنگ های فراوان عجیبی که در پرهای طاووس هست، سببشون و علتشون نمیتونه مزاج پری باشد که شعور ندارد. به که شعور ندارد تا خود ما اضافه میکنیم، نمیتونه مزاجش پر بیشعور باشه. پر بیشعور تولید کننده رنگ های زیبای پرها باشه. پس در نتیجه فالحق و ان کل نوع حسیین او جوهر مجرد نوری قائم به نفسه. پس هر نوع حسی و جسمانی داره نسخه بدل، نوع جسمانی هم هست، نوع جسمی هم هست، بله؟ نوع حسی داری داره تو پاورقی داره نوع جسمی. هر نوع حسی یا هر نوع جسمی دارای جوهر مجرد نوری قائم به نفسه است که این جوهر عقلی مدبر للنوع، حافظ للنوع، معتن به، یعنی مدبر نوع است، حافظ نوع است، اعتنا کننده به این نوع است. و هو کلیان، این موجود مجرد نوری کلی است. کلی یعنی کلی سعی، کلی ذلک النوع یعنی کلی سعی این نوع است، یعنی فرد اتم و اکمل که به لحاظ هستی سعی سعه دارد، فرد اتم و اکمل این نوع مادی بشون، این نوع افراد، همین افرادش مادی هن، یه فرد مجرد اتم و اکمل نوری قائم به نفسه دارد که این موجود مجرد. به معنا این کلی ازاری که نوع یعنی چی؟ به معنا تساوی نسبتی را جمیل اشخاص نوع، یعنی نسبت این موجود مجرد به تمام افراد این نوع برابر است. یعنی چی برابر است؟ یعنی فی دوام فیضی علیه، یعنی به نحو یکسان فیضش را بر همه اشخاص ساری و جاری می کند. این فی متعلق به تساوی است. دوام فیضهی ضمیرش رو به جوهر مجرد بزنید، علیه هم به اشخاص و اعتنایی یعنی اعتنای جوهر مجرد به ها به اشخاص، یعنی نسبت این موجود مجرد به تمام اشخاص این نوع در دوام فیضش بر همه اشخاص مساوی است و اعتنا دارد به صورت یکسان این موجود مجرد به اشخاص. فکأنه هو الحقیقه للکل، کأنه این جوهر مجرد حقیقت کل است و الاصل است و هی الفروع، اشخاص فروع اند. انتا کلام شیخشون. عرض کنم محضرتون که میفرماید جناب صدرا ها و هازا ایون اقناعیون، این دلیل هم دلیل اقناعیه، ولا یثبت به الا علوم المبادی به هاد الانواع، این ثابت نمیشه وسیله این دلیل مگر علوم مبادی به این انواع و آثارش به وجه من الوجود. این فقط ثابت میکنه مبادی عالی به این انواع و آثارشون علم دارن، اما رب و نور رو ثابت نمیکنن، فقط ثابت میکنن که مبادی عالی وجود دارد که به این انواع و آثار این انواع علم دارد، به وجه من الوجود یه علمی دارد، اما که رب و نو باشه ثابت نمی کنه. بنابراین از یک فیل ما ذکره او تصورات الافلاک و نفوس ها، یعنی کفایت میکنه برای اون چی که شیخ اشراق کرده، شیخ اشراق گفته تصورات افلاک، یعنی علوم افلاک و علوم نفوس افلاک، یعنی چه بسا چه بسا یه کسی بگوید ما افلاکی داریم یا مثلا نفوس افلاک هست، یا بگید نفوس انواع، یعنی این انواع نفوسی دارن و این نفوس انواع تصورات و ادراکاتی دارن، یا بگید افلاک ادراکاتی دارن که این ادراکات عبارت از علوم و آگاهی نسبت به انواع و آثار، اما ثابت نمی کنه یا رب و نوعی وجود دارن. پس آنچه این برهان ثابت می کند این است که مبادی این انواع علم به این انواع دارند، علم به آثار این انواع دارند، یه علمی دارند. خب حالا این علمی که مبادی دارند، علم از چه سنخه؟ موجود مجرده، ممکنه بگید علوم افلاک هن، علوم نفوسه مثلا این انواع هن، یا بگید نفوس این افلاک، فرق نمی کنید زمین نفوس ها هم به افلاک هم به انواع می تونید ساده در هر صورت. اما رب و نو ثابت نیست، چون رب و نو معنیش اینه که یه نوع انسانی دارید، میلیون ها و میلیارد ها فرد جسمانی و مادی داره، یه فرد اتم و اکمن مجرد دارد که مدبر همه این افراد و انواع هست، این ثابت نمیشه. الوجه الثالث استدلال و به قاعده الامکان الاشرف، دلیل سوم استدلال شیخ اشراق از وسیله قاعده امکان اشرف که عبارت از این است، این قاعده که ان الممکن الاخص اذا وجد فيجب ان يكون الممکن الاشرف قد وجد قبله، این وقتی یه ممکن اخصی یافت بشه حتما یه ممکن اشرفی باید قبلش وجود داشته باشه. خب اینو ما دو تقریر براش داریم، یه تقریر این است که بگیم این موجودات مادی که اخصن حتما یه موجود اشرفی باید در بالا وجود داشته باشه، خب این وجود عقول رو ثابت میکنه، اما عقول عرضی رو که ارباب انواع هم ثابت نمی کنه، چه بسی عقول عقول طولی هم که مدبر موجودات جسمانی باشه. یه تقریر دیگه این است که بگیم هر نوعی وقتی افراد یا فرد یا افراد اخصی داشت ولی یه فرد اعلا و اکملی هم داشته باشه، یعنی همون نوع علاوه بر افراد مادی و جسمانی یه فرد اتم و اکملی هم دارد که رب و نوع هست. این تقریر میتونه ادعای جناب شیخ اشراق رو اثبات بکنه. میفرماد این قاعده هم قاعده امکان اشرف موروثه من المعلم اول، از معلم اول به ما رسیده، حیث و قال وقتی که میگه یجب ان یعتقد فی العوالی ما هو اکرم و اعلا، در واجب است که اعتقاد داشته باشیم در عوالی ما هو اکرم و اعلا، در موجودات عالی اینطوریه، ولی موجود خیلی پست اینطوری نیست، موجوداتی که مدار رتبه عالی دارن یه به هر حال وجود اعلا و اکرمی هم باید داشته فرض کرد. و برهانو مذکور فی کتب هذا الشیخ الاشراق، این برهان در کتب شیخ اشراق یافت میشه، موجود مذکور. حالا عبارت چیزه، حالا قاضی امکان اشرف رو هم شیخ اشراق ملا صدرا مطلق گرفته، ایشون تقریبا عبارت جوری که نه مثلا تخصصا موجود خیلی مادون خارج، ولی اونا میگن نه این قادر مثلا تخصصا تخصیصا خروج موضوعی نداره، این خروج حکمی. فلما کان عجایب و ترتیبات واقعتا فی العالم الجسمانی من النظم البدی و ترتیب المحکم و کذلک فی العالم النفوس من العجایب الروحانیه ولا شک انه فی العالم العقلی النوری اشرف و ابدع مما فی هذین العالمین فیجب النظیر فی هذا العالم. این عبارت شیخ اشراقه، میفرماید وقتی که عجایب ترتیبات در این عالم جسمانی تحقق پیدا کنن، عجایب ترتیبات، عجایب ترتیبات نسب جوهر نیست، اعراض. وقتی ما ترتیبات عجیبه، نسب عجیبه‌ای و اعراض عجیبه‌ای در عالم جسمانی دیدیم که عبارت این عجایب ترتیبات عبارت از نظم بدیع، نظم شگفت آور، ترتیب محکم، ترتیب یعنی غیر قابل تخلف. وقتی اینا در این عالم جسمانی این ترتیبات، نظم بدی، ترتیب محکم رو یافتیم و کذالک فی عالم النفوس من العجایب روحانیه، همچنین در عالم نفوس عجایب روحانیه رو دیدیم و یافت شد، ولا شک انها فی العالم العقلی النوری اشرف و ابدع مما فی هذین العالمین، شکی هم نیست که عجایب روحانیه یا عجایب ترتیبات در عالم عقلی نوری اشرف است، ابدع است، شگفت‌تر است از عجایب ترتیبات و عجایب روحانی که در عالم جسمانی و عالم نفوس است. فیجب نظیر فی ذلک العالم، پس نظیر این عجایب روحانی باید در عالم عقل یافت بشود و موجود باشد، باید باشه. پس منابعی وقتی عجایب ترتیبات و عجایب روحانیه در عالم جسمانی و عالم نفوس دیدید که عوالم پایین ترن، باید حتما مثل آنها یعنی عجایب روحانی اشرف و ابدعی باید در عالم عقل وجود داشته باشه که اونا عبارتند از ارباب انواع عالم جسمانی. میفهمد هاها اقرب الوجود الثلاثه، این نزدیکترین استدلال و دلائل سگانه است که شیخ اشراق ذکر کرده، قوی ترین دلیل اینه. فقط یه اشکال داره، اون این است که شیخ اشراق این دلیل در نسب ترتیب در اعراض جاری کرده نه در جواهر، در حالی که بحث مثل افلاطونیه ناظر به عالم برتر است، در مثل افلاطونیه نسبت به جواهر برتر است، یعنی سخن در این است همونطوری که انواع، همونطوری که افراد و جواهر فردی مادی و اخص دارن، یک جوهر فردی اشرف و اکملی هم در حال مجرد داره. در واقع مثل افلاطونی این است که برای انواع جسمانی و مادی یه فرد جوهری اکملی رو قائلن. شما بحث رو روی نسب ترتیبات و اعراض بردید. فرمود الا ان شیخ اجراها فی نسب ترتیب، شیخ جاری کرده این دلیل سومو در نسب ترتیب، یعنی در عجایب ترتیبات، عبارت همین بود دیگه، عجایب ترتیبات اعراضن لا فی الزوات که جواهرن که انه لم یتیسر له الا المماثله فی النسب به حسن ترتیب لا فی السرر و العقار، که انه جناب شیخ اجراق براش میسر نبود که بین جواهر عالم مادی و جواهر عالم مجردات، بین صور و حقایق عالم مادی و صور و حقایق عالم مجردات مماثلت برقرار بکنه و مثل برای جواهر مادی پیدا کنه، بلکه فقط تونست مماثلت در نسب و اعراض رو پیدا بکنه و درست کنه، تنها مماثلت در اعراض رو ثابت کرد، که لم یتیسر له الا المماثله فی النسب و حسن ترتیب، امکان نداشت برای شیخ اشراق مگر مماثلت در نسب و حسن ترتیب، یعنی در اعراض لاف صبر و الحقایق، یعنی در جواهر. حالا چرا نتونست این کار رو بکنه؟ شاید به این خاطر بوده که ایشو خیال کرده اگر ما مثال برای جواهر قائل بشیم در عالم مجردات، یعنی مثال برای جواهر مادی قائل بشیم در عالم مجردات، همونطوری که موجودات مادی دست و پا و اعضا و جوارح دارن، باید برای اون مثال هم اعضا و جوارح در نظر بگیریم، در حالی که اگه هر جوان داشته باشن جسمیت پیدا میکنن و حال که اونها موجود مجردن. و لحاظا قال اذا سمعت انباز قلوس و آغازازیمون و غیره هما یشیرون الى اصحاب انواع فهم غرضه هم. میگه به خاطر این است که ایشون مماثلت رو به اعراض نسبت داده، به این خاطره که اینطور گفته که وقتی شنیدید اذا سمعت شنیدی از انباز قلوس و آغازازیمون، آغازازیمون رو برخی گفته حضرت نوحه و غیر از اینها، چون اینا بسیار از فلاسفه را انبیا می دانستن ولی با اسم مثل حالا یونانی شد، این رو دیگه نقل نکردن. هرمس رو مثلا گفتن ادریسه. میگه وقتی شنیدید از این شخصیت ها و غیر اینها که اشاره میکنن به اصحاب انواع، که میگن انواع یا اصحابی دارن، ارباب انواعی دارن، غرض اینها رو بدان و بفهم. منظورشون این نیست که همونطوری که مثلا فرسی در این عالم داریم، مثلا زید و عمرو بکری در این عالم داریم، یک مثال مثلا دارای اعضا و جوارح مثلا مجردی در اونجا داریم. نه، مخصوص اینه که نسبشون در اونجا به نحو اعلی و اشرف هست. بعد در ادامه باز عبارات شیخ اشراق رو میگه که ببین حکمای گذشته چه گفتن. ولا تظنن انهم یقولون، گمان نکن وقتی که حکما میگوین صاحب نو جسمان او جسمانیان او لو رأسان و رجلان، گمان نکن اینها وقتی میگن رب نو جسم جسمانی سر داره، پا داره، عزا جوارح داره، گمان نکن. چه گمان نکنیم؟ میگه و همچنین اذا وجدت هرمس یقول، همچنین وقتی میابی که هرمس میگوید، هرمس همون ادریس نبیز میگوید ان ذات روحانیت حلقت الی المعارف قلت له من انت، میگه وقتی یک ذات روحانی به من معارفی رو القا کرد، ازش سوال کردم من انت، تو کی هستی؟ اون ذات روحانی در جواب به من گفت انا تباعک تام، من طبیعت تام تو هستم، من فرد اتم و اکمل نوع تو هستم. میگه این سخنی که حکما گفتن که رب و نو جسم و جسمانیست و سر و پا داره، و این عبارت جناب ادریس و هرمس که طبیعت تام او به او معارف رو القا کرد، این عبارات رو یه وقت گمان نکنید که اینا همین تعبیرهای مادی و جسمانی رو دارن میگن. فلا تحمله علی انه مثلنا، هم نکن کلام اینا رو بر این که این جسم و جسمانی مثل ماست، این طبیعت تام مثل ماست، نه اصلا ماهیتا متفاوتن، لذا نباید براشون دست و پا و اعضا و جواره برای موجود مجرد در نظر بگیری. و همچنین و خالفی موضن آخر، در یه جای دیگری هم این عبارتو میگه ثم القائلون بالمثل لا یقولون، این عبارت اینه، میگه وقتی مثلا ما میگیم مثلا برای حیوان رب النوعی هست، معناش این نیست که اعضا و جوارش هر کدوم رب النوعی داشته باشه، نه مجموعه حیوان یه رب النوع داره و اون یه در واقع نسب متعالی است. توجه دارید چند تا رب النوع نیست، این تو نیست که بگیم حیوان یه رب النوع داره، مثلا پاهاش یه رب النوع داره، مثلا بالاش یه رب النوع داره، مثلا رائحة المسک یه رب النوع داره، خود مسک هم یه رب النوع داره، نه این نمیخوان بگن. میفرماید که ثم القائلون بالمثال لا یقولون للحیوان مثال و لکون شیء ذا رجلین مثال آخر و لکون ذا جناحین مثال آخر. وقتی کسانی قائل به مثالن، مقصودشون این نیست، نمیگن که برای حیوانیت یه مثاله، برای هر چیزی که دو تا پا داره صاحب دو پا یه مثاله، برای چیزی که دو جناح داره دو بال داره یه مثاله، همچنین نمیگن که لرائحة المسک مثالون و للمسک مثالون آخر، اینا نمیگن که برای بوی مسک یه مثال، برای خود مسک مثال دیگه است. پس چی میگن؟ بل یقولون ان کل ما یستقل من الانواع الجسمانیه لو امر یناسبه فی عالم القدس، شما هر چیزی که مستقل از این انواع جسمانی مستقلی است، یه امر مناسبی در عالم خصوص در عالم مجرد داره، اونم امر مناسبی است. حتی یکون کل نور مجردن، هر نور مجردی من بیان کل هست، من ارباب الاسنام، هر نور مجردی که عبارت هست از ارباب اجسام، اسنام جمع سنم هست، سنم بوته، سنم نمونه است. مثلا فرض کنید یک قدیما مشرکی خدایی رو فرض میکردن، بعد یه بوتی میزنید، میگفتن این بوت نمونه اون خدا هست، این بوت سنم اون خدا هست. سنم یعنی شبیه، مز. این که گفت، این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است، ای سنم یعنی ای نمونه، ای والا نمونه شاید منظور نمونه خدا باشه. میفرماید که ارباب اسلام یعنی ارباب اجسام، یعنی ارباب انواع. میفرماید هر نور مجردی که عبارت از ارباب انواع، لهو حیات نوریه، نورانیه، حیات نورانیه، نورانیه دارن، روحانیه دارن، فی عالم نور محض، در عالم نور محض حیات نورانیه و روحانیه دارن، که عبارتن از من الاشعة العقلیه و الحیات المحبت و اللذت و العز و العل و القهر و غیر ذالک من المعانی. در واقع در اون عالم مجرد شعاهای نورانی دارن، حیاتی دارن که عبارتن از حیات محبت و لذت و عزت و ذلت و قهر و غیر ذالک من المعانی. ببین همه اینا از معانی هن، جوهر نیستن. فإذا وقع ظله في هذا العالم، وقتی که یافت بشود ظل رب النوع، ضمیر ظله رو بزن به همون ارباب اسنام، حالا ضمیر مفردش به اعتبار حالا رب النوع، رب سنم، میگه وقتی که سایه رب النوع تحقق پیدا کرد در این عالم مادی، یکون سنمه المسک، سنم عقلی آن عبارت است از مسک، سنم رب النوع عبارت است از مسک، اما با ریحش، نه اینکه مسک یه رب النوع داشته باشه، ریحش یه رب النوع داشته باشه، نه، مسک با بوی خوشش با هم یه رب النوع دارن. اول شکر، یا مثلا شکر، شکر مع طعم الحلو، شکر با طعم شیرینیش یه رب و نوع دارد. شکر اینجا منظور شکر طبیعی است، مثل شکری که نیشکر داره، نه شکر مصنوعی که تو کارخونه میسازن، اینا که موجود مصنوعی رب و نوع ندارن، موجود طبیعی رب و نوع دارن. پس شکر اینطور نیست که شکری که در این عالم مادی است یه رب و نوع داشته باشه، طعمش رب و نوع، نه، شکر با طعمش، در واقع نسبت شکر و طعمش رب و نوع داره. درجه داری؟ اول صورت الانسانی، اول فرسی و غیره، فرق نمی کنه صورت انسانی، فرسی و غیره، اینا هم میتونن الاختلاف اعضا، با اینکه اعضای صورت فرسی و انسانی اختلاف دارن و تباین دارن، تخالیتها، شما عبارتو چیه آیه؟ تخاتیتها، تخاطیت ها یعنی حدود و اندازه هاشون، تخالیت ها یعنی خلط ها و اخلاطشون، شاید تخاطیت ها بهتر باشه. می فرماید که تخاطیتشون یعنی مرزهاشون، حدودشون، اندازه هاشون تباین دارن، با اینکه اعضای مختلفی دارن صورت فرسی و اناسی، با اینکه حدود و اندازه های متباینی دارن و همچنین اوضاع مختلف و متباینی دارن، البته علی تناسب موجود فی الانوار المجرده، این با اینکه اختلاف و تباین دارن، اما یه تناسبی هم دارن، تناسبشون در انوار مجرده موجود هست. میفرماید که پس بنابر این تو نیست که مسک یه سنم یه رب و نو داشته باشه، ریحش یه رب و نو، سکر یه رب و نو داشته باشه، طعم خالش یه رب و نو، صورت انسان یه رب و نوع داشته باشه، دست و پاش و اعضا جوارش هم رب و نوع جدا داشته باشن. نه، با این که صورت انسانی و فرسی اعضای مختلف دارن، حدود و اندازه متفاوت دارن، اوضاع متباین دارن، اما یه رب و نوع دارن که این رب و نوع در واقع با همه اختلافاتی که موجود دارن بینشون یه تناسبی هست. یعنی به تعبیر دیگر اون رب و نوع انسان با تمام اعضا و جوارح مختلفش، با تمام حدود متفاوتش و اوضاع متباینش، یه رب و نوعی داره که عبارت از تناسب. این تناسب موجود در انواع مجرده رب و نوع این هست. پس بنابراین ببین عبارت ها نشون میده که خلاصه وقتی میبینی شیخ اشراق براش ممکن نبود مماثلت بین جوهر مادی و جوهر مجرد مماثلت درست کنه و مماثلت رو در صور و حقایق نبرد، بلکه مماثلت رو در نسب برد، به خاطر اینه که دیگران هم همین منظورشون اینه. ولی اگر مماثلت رو در جواهر ببرید، لازمش اینه که رب و نوع انسان هم دست و پا داشته باشه، رب و نوع فرس هم دست و پا داشته باشه، و دست و پا داشته میشه جسم، در حالی که فرض اینه که رب و نوع مجرد نوری عقلیه. میفرماید و هذه اغراض هذا الشيخ المتعلم و مقاصده في هذا الباب. این اغراض و اهداف و مقاصد شیخ الهی هست در این باب، یعنی در بحث مصد. بعد دیگه ملا صدر شروع میکنه اشکالاتی رو مطرح میکنه. اشکال اول این است که میفرماید و فیها مع ما سبق ان الرجلین و الجناحین و غیر ذلك من الاعضاء اذا كانت من اجزاء هویت الحیوان عنده فكيف يكون ذات بسيطة نوريه مثالا لها. میفرماید که و فیها یعنی در این اغراض و مقاصد شیخ یه اشکالاتی است با آنچه که قبلا گذشت. که چی؟ یعنی یه اشکالی که یه اشکالات متعددی داره، یه اشکالش از عبارت قبلی استفاده میشه و اون این است، اون مطلبی که از عبارت قبلی استفاده میشه این است که رجلین دو پا، جناحین دو بال و غیر اینا از اعضا، اگر اینها از اجزای هویت حیوان باشند نزد شیخ، یعنی اگر شیخ اشراق معتقد باشه که دست و پا و بالها و اجزا و جواره اینا اجزای هویت حیوان، یعنی همونطوری که اجزای حیوان مادی هن هویت حیوان هم با این اجزایش، اگر اینه پس چطور معتقدید فکیفه یکون ذات و بسیطت نوریت مثالا لها؟ چطور معتقدی یه رب و نوعی داریم که بسیط است، یعنی دست و پا ندارد، بال ندارد، نوری است یعنی مجرد است و مثال است برای این هویت حیوان؟ چیزی که هویت حیوان رو نداره، دست و پا از جواره نداره، چطور میشه مثال او بشه؟ حالا سبان اخذت وحده ها، چه این رب و نوع ذات بسیط نورانی روی رو تنها در نظر بگیره اعتبار کنیم، او ما حیات و حیات ها و المماثله بین الامرین. حالا ولی مثلا اون مطلب دیگه است. می فرماید چه تنها ذات بسیط نورانی رو در نظر بگیری، چه با حیاتش نسبتش، چه خودش رو بگیری چه با حیاتش بگیری، اگر این رب و نو ذات بسیط نوریست و اجزا و جوارح ندارد، در حالی که شما اجزا و جوارح رو اجزای هویت حیوان میدانید، چطور این ذات مجرد بشه مثال اون حیوان؟ و المماثله بین الامرین و ان لم یشترط من جمیع الوجود، مماثلت بین دو امر مادی و مجرد گرچه شرط نشده که مماثلت از جمعی وجوده، لکن یلزم ان یقع الجوهری من کل منهما به ازاء الجوهری من الاخر و العربی به ازاء العربی، گرچه بین دو امر مادی و مجرد مماثلت من جمعی جهاد نیست، برای اون مجرد این مادیه، شرط نشده مماثلت من جمعی جهاد، ولی حداقل این لازم است که اگر مماثل جوهر مماثل جوهره جوهر باشد، مماثل جوهر جوهر باشه، مماثل عرض عرض باشه. شما الان دارید برای مماثل جوهر عرض فرض میکنید، این چه مماثلتی است؟ لکن یلزم ان یقع الجوهری من کل منهما به ازال جوهری، لازم است که واقع شود جوهری از هر یک از این امرین به ازای جوهری، یعنی مماثل جوهری باید جوهری باشد، ولی عرضی به ازای عرضی، مماثل عرضی باید عرضی باشد. وقد علمت من مسلكنا ان تمام حقیقت کل موجوده هي صورته فقط. قبلا دانستید که مسلک و مشرب ما این است که تمام حقیقت موجودی صورت اوست نه اجزای او. لذا شما میتونید بگید که ما یک صورت انسانی داریم، مصادیق مادی دارد، یه مصداق مجرد نوری هم دارد که مثال و رب و نوع این موجود مادی است، و این موجود مادی و مجرد هر دو در صورت انسانی، در صورت فرسی مشترکن و مماثلن. ولی چون شیخ اشراق قال به صورت نوعیه نیست، چون حیولا را قبول نداره، صورت نوعی را هم قبول نداره و جسم و بسیط میدونه، مشکل پیدا کرده. یعنی گفته آنچه در حقیقت این اجزا، حقیقت این حیوان است در خارج، همین جسم و اجزای جسمانی اوست. اینم که نمیتونه مثال داشته باشه در عالم مجرد، و چون مجرد که اجزا و جوارح نداره، پس معلوم میشه حیاتش، نسبش، حسن ترتیبش در اونجا مثال داره. یعنی قالب مثال عرضی شده، یعنی معتقد رب و نوع انواع جسمانیه عبارتن از اعراض مجرده. چاره نداشتی این حرف رو بزنید، چون مبانیش این مشکل داره. لذا تو اشکال بعدی هم دقت کنی، و ایزن اشکال بعدیش این است، میفرماید شیخ اشراق نه قال به صورت نوعی است، نه قال به اصالت وجوده. این دوتا مبنا رو که قائل نیست مشکل پیدا کرده، هم اصالت ماهیت رو قائله، ماهیت رو اصیل میدونه، هم معتقده که این ماهیت صورت نوعیه ندارد، چون حیولا هم نداره، صورت نوعیه هم نداره، بنابراین نمیتونه فرض بکنه که یک نوع افراد متنوعی داشته باشه که نسبت شدت و ضعف بینشون باشه، یه فرد اتم و اکملی باشه به نام رب و نوع، افراد مادی هم باشن که ناقصند و در مرتبه مادی و نازل قرار دارن، نتونست اینجوری حل کنه. و ایزن ان تلک الارباب عنده من حقیقت نور. آقای شیخ اشراق معتقده این ارباب انواع حقیقت نورن، و ماهیته و هازل اسنام عنده، ماهیت این عرض کنم خدمت شما ارباب که عبارتن از این اسنام، اسنام یعنی موجود مادی، یعنی در واقع حالا البته این عبارت رو میتونی اینطوری درست کنیم، بگید ان تلک الارباب عنده من حقیقت نور و ماهیته، یعنی این ارباب و ماهیتشون از حقیقت نوره. اینو اینطور تمام کنید. و هازل اسنام یعنی این انواع مادی و موجودات مادی نزد شیخ اشراق اما برازخ و حیات ظلمانیه، یا برازخن یعنی به خاطر اینکه درجه از تجرد دارن بین نور و ظلمت، نه نور محضن نه ظلمت محضن، یا نزد ایشون این اسنام حیات ظلمانیه، در عالم طبیعت اینا ظلمانیه. این اگر این اسنام رو در عالم مثال قائل بشی بین نور و ظلمت، اگر در عالم طبیعت قائل بشید میشن حیات ظلمانیه. بله آره، اینطور بگیم من حقیقت نور و ماهیت نور، این عبارت هم برای اینطور درست میشه خوند. تلک الارباب عنده من حقیقت نور و ماهیت نوری عبارت بهتره. و حاضر اسنام عنده اما برازخ، اگر ما عالم مثال رو فرض کنیم که عالم مثال برزخ بین نور و ظلمت، بین نور و ظلمت، یا حیات ظلمانی است، یعنی حیات ظلمانی در صورتی که عالم طبیعت رو فرض کنیم. خب در این صورت که اسنام بین نور و ظلمتن یا ظلمتن و ارباب انواع حقیقت نورن و ماهیت نورن، خب چه مناسبتی است بین ماهیت نور و جواهر اجسام و حیات و ظلمانی؟ نسبتی بینشون نیست. و ایو مناسبت بین ماهیت نور و بین جواهر اجسام و حیات ظلمانی اجسام چه مناسبتی است؟ فإن شیخ اشراق غیر قائل به صور نوعیه، شیخ اشراق چون حیولا را قائل نیست، صور نوعی را قائل نیست، جسم و بسیط میدونه، ولا به حقیقت الوجود المنبث علی جمیع الماهیات، اعتقاد به اصالت وجودی که از ماهیات در واقع گرفته می شود قائل نیست، یعنی اصالت وجود قائل نیست. الاختلاف این حقیقت وجود کمالا و نقصا و غناعا و افتقارا، یعنی تشکیک وجود هم قائل نیست، نه صورت نوعیه رو قائله، نه اصالت وجود قائله، نه تشکیک وجود قائله، هیچ کنون اینا رو قائل نیست. و ان اختلاف الاشیاء ماهیتا منشأها اختلاف الوجود شدتا و ضعفا و تقدما و تأخرا و استقلالا و ارتباطا. اختلاف اشیاء ماهیتا، من این که میبینیم اشیاء ماهیتشون مختلفه، منشأ این اختلاف اشیاء اختلاف در وجوده، چون یکی شدیده، یکی ضعیفه، یکی تقدم داره، تأخر داره، یکی استقلال داره، یکی وجود ربطیه. اختلاف تشکیک وجودی رو منشأ اختلاف ماهیت چشو وجود اصیلا ماهیت اعتباری. ولو سلم ان ما ذکره یثبت المناسبه و التمثیل، اگر تسلیم بشه، اگر بپذیریم حرف شیخ، اگر بپذیریم حرف شیخ مناسبت رو ثابت کرده، خب کجا مناسبت نوعی اثبات میشه که قدما قصد کردن. ولو سلم ان ما ذکره، اگر تسلیم مذکر جناب شیخ اشراق بشیم و آنچه قبلا گفته است بپذیریم که مناسبت رو قدما گفتن، یثبت المناسبه، ثابت میشه مناسبت و تمثیل. فعین المماثلت النوعیه، پس مماثلت نوعیه کجاست؟ مماثلت عرضی رو فقط میپذیریم، نه مماثلت نوعیه، در حالی که ارباب انواع مماثلت نوعیه دارن. و حال آن که این عبارت و حاضا ادامه است، نقطه با سرصد بی خود اومده، شما عبارت سرصده؟ نه ادامه باشه. و حاضا هو الذی قد رامه الاقدمون، حال آن که این مطلب، یعنی مماثلت نوعیه، اون چیزیست که اقدمون قصد کردن. فی ما بین الاشخاص الانواع و ارباب ها، یعنی گفتن بین اشخاص انواع مادی و ارباب انواعشون مماثلت نوعی است، یعنی اقدمون مماثلتی رو پذیرفتن غیر از مماثلتی که شیخ اشراق گفته. مماثلت شیخ اشراق مماثلت در مناسبت است، مماثلت در نسب است، مماثلت در اعراض است. اونچه اقدمون پذیرفتن مماثلت در جوهر و انواع است. البته مع التفاوت بین هما فی الکمال و النقص، تفاوت بین اشخاص انواع و ارباب را قائلن، تفاوت کمالی و نقصی را قائلن، مماثلت نوعی به تفاوت کمالی و نقصی، یعنی تفاوت وجودی. و مما دلت علیه تسمیت حکماء الفرس، از اون چیزایی که دلالت میکند بر این سخن ما که اقدمون مماثلت نوعی بین ارباب انواع و اشخاص انواع را قائلن، نه مماثلت مناسبتی و نسبی و عرضی. از اون مطالبی که دلت به این سخن ما دارد، تسمیه نامگذاری حکماء فرس است، رب هر نوع رو به اسم خودش، یعنی اومدن اسم موجود مادی رو رب النوع هم گذاشتن. حتی ان نبتت المسما بهون، این نبته اسم انس، یقدسون خبرش است که بعد میفته، گفتن گیایی، نقطه گیایی که نامگذاری شده به هوم، اسمش هومه. التی کانت تدخل فی اوضاع نوامیسهم، اونی که داخل است در اوضاع نوامیسهم، این نوامیس قوانین، این در قوانین عرض کنم خدمتتون این عالم وجود داره، این یعنی در سنت های تکوینی اوضاع هست، در اوضاع نوامیس این اوضاع داخله. نه نه، نوامیس این قوانین، قوانین تکوینی. این یقدسون لصاحب نوعها، ها مقدس، بله بله، یقدسون، یقدسون هم درسته، چون لام هم داره لصاحب نوعها، ها چون یقدسون نمیشه، یقدسون مقدس شمردن برای صاحب نوعشون، یعنی آمدن اسم هوم را که در این طبیعت، یعنی قوانین طبیعت هست، اسم هوم رو بر رب و نوعش هم گذاشتن، بر همون، یعنی گیاهی که اسمش هوم است، بر رب و نوعش هم اسم هوم رو گذاشتن. برای اینکه در واقع یه تقدیس میکنن در با نوع گیاه رو، یه تقدیس میکنن در با نوع گیاه رو، این مقدس شمردن این در با نوع رو. و یا سمون و هوم و ایزه ادامهش اینا خود تقدیس کردن، چیکارش کردن؟ اسمشو گذاشتن هوم ایزد. هوم هم در نام رب و نو آوردن، همونطوری که در نوع گیاه نوع گیاه رو هوم نامیدن، رب و نو رو هم هوم نامیدن، ولی تقدیسن گذاشتن هوم ایزد. هوم ایزد یعنی هومی که نقش ایزدی بازی میکنه، رب و نوعی بازی میکنه. و کزل و کزال جمیع الانواع، شما هم اینطوره دیگه، و کزال جمیع الانواع همچنین برای همه انواع، یعنی همین قانون اسم گذاری رو برای همه انواع آوردن، یه اسم یکسانی دارن، یعنی نامی که انواع مادی دارن همون نام رو به ارباب انواعش نهادن. فانهم کانوا یقولون لصاحب صنم الماء من الملکوت خرداد، برای رب صنم ما، صنم ما یعنی ما جسمانی، برای ربش صاحبش، من بیان صاحب صنم ما است، من ملکوت خرداد و مالش اشجار مرداد و مال نار سمو اردی بهش. اومدن بر رب نوع ما جسمانی رو خرداد نامیدن، رب نوع اشجار رو مرداد نامیدن، رب نوع نار را اردی بهش نامیدن. اینا مناسبت هست، چون اردیبهشت هواش گرمه، مثلا مرداد درخت اشجار مثلا رو یه تکونی میخورن، مثلا خرداد ماهی که مثلا حالا بارندگی میاد، حالا مثلا طبق اوضاع احوالی که مثلا فضای جغرافیایی مثلا اقدمین داشتن اینطوری بوده، طبق این مناسبت اسامی ارباب انواع رو هم متناسب با اسنام در واقع جسمانی و مادی در نظر گرفته. شما سوالی داشتید؟ نه نه اوضاع این وضعیت قوانینشون، بله بله، یعنی اوضاع نبونیشون مراسم رسمیشون رو نمی کنیم. چون جناب شیخ اشراق معتقد به عالم مثال غیر از عالم مثال، عالم مثال هم قائله، یعنی اجسام مثالی قائل بودن، معتقد این اجسام مثالی هم یک مثالی دارن،
یعنی جسم مادی، یعنی جسم مثالی،
جسم مثالی، جسم مثالی رو نسب قائل بودن از طریق اعراض که مدبر هم مثال هم اجسام. برازخ هم برای بین نور و ظلمت هست، چه مناسبتی هست بین نور مجرد و ظلمت مادی، یا نور مجرد و برزخی که بین نور و ظلمت هست؟
خوبش من میگم تردیدی هستم.
بله؟
نه
هست، نه نه زارم برازخ رو، چون شیخ اشراق عالم مادی رو چه برزخ های نیست، ولی مثال برزخ
واسه اینجوری که فهمیدن سمان اخذ الوحده و امه هیئت خواهد